رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه است 24 سپتامبر، ساعت در دوشنبه 9 شام. در ابتدای برنامه سرخط اخبار. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات بلاروس را غیر دموکراتی خواند. مقامات تاجیکستان میگویند به تحقیق مرگ پر سر و صدای یک زندانی شروع کردند. سیرک احمدوف نخست وزیر قزاقستان تعیین شد و مهدی رفسنجانی پسر رئیس جمهوری پیشین ایران بازداشت شده است. تفصیل خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در جمهوری بلاروس شفاف و عادلانه صورت نگرفت. ناظران سازمان روز دوشنبه گفتند معرکه انتخابات از همان اول بدون رقابت بود. ماتئو ماکاچی رئیس هیئت ناظران کوتاه مدت سازمان در این باره در شهر مینسک گفت:
These elections were not competitive from the start.
انتخابات از همان آغازش رقابت نداشت. انتخابات آزاد همان وقت می شود که مردم آزادانه صحبت کنند، جمع آیند و برای وکیلی تلاش ورزند. ما این چیز را از اول ندیدیم.
در انتخابات یکی از نمایندگان حزب مخالف دولت به پارلمان بلاروس راه نیافتند. آنتونیو میلوشوسکی رئیس هیئت ناظران درازمدت سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که نامستقل و یکطرفه بودن کمیسیون های انتخاباتی اعتماد جامعه به انتخابات را از بین میبرد و گفته مقامات در انتخابات اندک بیشتر از 74% مردم شرکت کردند، ولی مخالفین دولت بلاروس میگویند تعداد رای دهندگان بسیار کم بود. مقامات تاجیکستان گفتند بعد تحقیق مرگ یک زندانی شروع کردند که به گفته نزدیکانش بر اثر لتوکوب بی‌رحمانه زندانبان‌ها کشته شده است. بهرام عبدالحقوف معاون اول رئیس سرایست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت کمیسیون مخصوص برای معلوم کردن سبب‌های اصلی مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 تأسیس داده شده است. این جوان 27 ساله از ناحیه حصار روز 20 سپتامبر در زندان درگذشت و خویشاوندانش می‌گویند که در بدن او آثار ضرب‌الات و شکنجه زیاد مشاهده می‌شد. مقامات ایران پسری علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق را بعد بازگشتش از خارج بازداشت کردند. مهدی هاشمی بعد از 3 سال سکونت در شهر لندن روز یکشنبه به تهران بازگشت و بنا به گزارش‌ها او را برای بازپرسی به زندان اوینی تهران بردند. با گفته رسانه ایرانی او به فساد و تشویقات ضد حکومتی متهم می‌شود. فائزه هاشمی خواهر او را نیز روز شنبه بازداشت کرده و امر دادند تا حکم 6 ماه زندانش را ادا نماید. فائزه هاشمی نیز به تشویقات ضد دولتی گناهکار دانسته شده است. مقامات ایران مهدی و فائزه هاشمی را به برانگیختن تظاهرات گسترده بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 2009 در ایران متهم می‌کنند که در آن انتخابات محمود احمدی نژاد را پیروز اعلام کردند. وکیلان پارلمان قزاقستان نامزدی سیرک احمدوف را به مقام نخست وزیر پذیرفتند و قرار تعیین او به این مقام نیز بلافاصله از طرف رئیس جمهور نورسلطان نظربایف امضا شد. چند ساعت پیشتر از این نورسلطان نظربایف در ادامه تغییرات کادری در حکومت سیرک احمدوف معاون اول نخست وزیر را به مقام نخست وزیر پیشنهاد کرد. صبح روز دوشنبه کریم مسیموف نخست وزیر دیرینه قزاقستان با تمام اعضای حکومتش استعفا داد و خودش رئیس دستگاه ریاست جمهور تعیین شد. سیرک احمدوف 54 ساله که ماه ینور معاون اولین نخست وزیر شد، مهندس است و در گذشته وزیر نقلیات و مخابرات نیز بوده است. در تاجیکستان امروز مرحله دوم واکسین زنی علیه بیماری دیفتری و یا گل و زندانک شروع شد که تا روز 29 سپتامبر ادامه میکند. قرار است در این مدت 2,500,000 نفر در تاجیکستان برای امین ماندن از این بیماری خطرناک واکسین بگیرند. سازمان جهانی بهداشت میگوید تقریبا 60% اهالی تاجیکستان در برابر این بیماری آسیب پذیرند. گل و زندانک بیماری سرایتی است که در صورت تاخیر در درمان آن سبب مرگ میشود. و مقامات ازبکستان به تحقیق قضیه مرگ هزاران گوسفند پرداختند که به گفته آنها بعد از گرفتن واکسن آلوده بر ضد بیماری نغزک و یا گلابشان هلاک شدند. کشاورزان و مقامات ازبکستان میگویند در ولایت های سمرقند، قشقدریا و جیزخ هزاران گوسفند تلف یافته است. عین حادثه در ولایت جلال آباد قرقیزستان نیز مشاهده شده است که در آنجا 1700 گوسفند بعد از گرفتن واکسن شبه مردند. و دادگاهی پاکستان امر داده است دختر نورسی را که به بی‌حرمتی نسبت به کتاب قرآن متهم می‌شوند همچون فرد نابالغ محاکمه کنند. رمشمسه 14 سال داشته ولی از نظری ذهنی عقب مانده بوده است. رمشمسه را به آن متهم می‌کنند که گویا صحیفه های قرآن را آتش زده است، ولی به گفته پلیس هیچ شاهد و دلیل در این زمینه وجود ندارد. چنانده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در تورنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه org.
در حاشیه خبرها،
منع فروش چاروا بدون شهادت نامه، قرار غیر عادی مقامات بیطاری منطقه کولا.
و در باره این مسئله در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما حالا عنوان گزارش های دیگر. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز هم سبب های آتش سوزی در بازار کرمان را دقیق نکردند. سازمان خانه آزادی گفت آزادی بیان در اینترنت در کشورهای جهان محدودتر می شود. گله احزاب مخالفی تاجیکستان از عملکردهای حکومت با نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری و مؤسسه‌های کشاورزی ازبکستان و قرقیزستان هزاران گوسفند خود را تلف دادند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سررشته آتش‌سوزی در بزرگترین بازار پایتخت، بازار کرمان را پیدا کردند، اما از دادن جزئیات درباره حادثه خودداری می‌ورزند. در این فلاکت که روز 5 سپتامبر رخ داد، صدها تاجر مال و اموال زیادشان را از دست دادند و با خشم و غضب به سوی قرارگاه حکومت روان شدند و از تا به جای رسید که محمد سید عبیدلایف رئیس شهر دوشنبه خودش مجبور شد که تاجران را آرام کند. در این باره شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
با گذشت قریب 3 هفته از سوختار بی‌سابقه در بزرگترین بازار تاجیکستان، تاکنون سبب‌ها و انگیزه‌های آن روشن نشده است. این هم در حالی است که به دنبال این آتش‌سوزی کمیسیون ویژه با شمول مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان تأسیس شد و قرار بود هنوز روز 19 سپتامبر سبب‌های سوختار و میزان خسارات آن را به رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدلایف پیشنهاد می‌کرد. اما حبیب الله وحید معاون دادستانی کل تاجیکستان که رهبری کمیسیون تفتیشی قضیه سوختار در این بازار را بر عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی در باره تو امروز با کجا رسیدن کار کمیسیون چنین گفت:
از تصدی ادامه دارد، ما نتیجه نهایی نیامدیم، قرار نهایی قبول نکردیم. اگر شود ما به شما خبر میتیم. حاضر رادیوگان خبری که باعث توجه شما باشد گفتن میتوانم.
ولی میرالله شریپوف سردار سرایست خدمات آتش نشانی وزارت کارهای داخلی میگوید علاقه سببای آتش سوزی در کرمان مشخص شده و حتی فردی در این جنایت دست داشته معلوم گردیده است. ولی این مقام خدمات آتش نشانی بنابر خلل وارد نکردن با جریان تحقیق قضیه از دادن اطلاعات بیشتر خودداری نمود.
پروکاتور گهش بوده سه پرونده جنایت در دست وایو سه سنو خدی اوغوز کردن. این معلومات شما میتونه پروکاتور گنرال گیرد، اما پاسی بلندی چیش دست نشده سوایو میدانم.
هفته قبل در اینترنت نوار ویدیویی نشر شد که ظاهرا از دوربین های نظارتی بازار کرمان گرفته شده است. در این نوار دیده می شود که چگونه یک زن 35 یک دکان بازار یغلق فروشی را آتش می زند. پس از نشر این ویدیو آوازه ها در مورد بازداشت شدن یک یا دو زن روی زبان ها آمد. اما حبیب الله وحیدوف معاون دادستان کل تاجیکستان بازداشت افراد گمانبر در آتش سوزی بازار کرمان را رد می کند.
فرضیه ها زیادن، همش در وقت تفتیش ها دقیق کرده می شوند. این حالات رو همش ما حاضر در وقت تفتیش ها دیده استادیم، تشخیص های لازمه رو وابسته به این میگذارانیم.
طول کشیدن تحقیق قضیه سوختار در بازار کرمان تاجران ضرر دیده بازار را ناامید کرده است. حبیب الله یکی از این تاجران می گوید:
خلق می خواهد که بینه جلده که ایر اکمان دیوانه نال و نقص معلوم
در سال‌های اخیر در بازارهای کشور چندین مورد سوختار مشاهده شد. تنها بازار کرمان در این اواخر دست کم 6 مرتبه به کمی آتش رفت، ولی تحقیق مرویدهای قبلی آتش سوزی در این بزرگترین بازار تاجیکستان همه ناتمام ماند. ناظران امور میگویند مقامات باید بالاخره این بار تحقیق قضیه را تا آخر برسانند و معلوم کنند که علت سوختار شام 5 سپتامبر چی بود و چرا دارایی صدها تاجر کرمان به کمی آتش رفت. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ‌های نیمه‌روشن و پیچیده مقامات رسمی در باره نتیجه اولیه تفتیش آتش‌سوزی در بزرگترین بازار پایتخت تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
سازمان خانه آزادی با نشر گزارشی تازه گفته است که حکومت‌ها در سراسر جهان آزادی بیان در اینترنت را هرچی بیشتر محدود کرده و برای این کار از ابزار و اصول‌های پیشرفته استفاده می‌برند. در گزارش آزادی در اینترنت که سال 2011 و نیمه سال 2012 را در بر می‌گیرد، گفته شده است که این زمان قانون‌های محدود کننده آزادی بیان در اینترنت نیز بیشتر شده است. همکارم میرزای سلیم‌پور گزارش می‌دهد.
سنجا کلی رهبری تحقیقات خانه آزادی میگوید دولت های تعقیبگر اکنون بر علاوه شیوه های سنتی چون فیلتر یا مسدود کردن مطالب ناخوشایند یا به زندان کشاندن فعالان معروف اینترنت به شیوه های نوتر تعقیب و فشار دست میزنند. خانم کلی از جمله به افزایش موارد های دستکاری فعالانه محتوای مطالب اینترنت و نظارت های غیر قانونی تاکید کرد. از 47 کشوری تحقیق شده 41 بلاگ نویسان معاشخور را برای بی‌آبرو کردن مخالفین نشر اطلاعات دروغ و حمایت از خط مشی دولت‌ها استفاده می‌بردند. خانه آزادی می‌گوید روسیه و چین در این اواخر استفاده از چنین شیوه را کم کردند، ولی در بلاروس و اوکراین و ایران و کشورهای دیگر برعکس. گزارش میگوید حمله های سایبری به منتقدان دولت ها و مسخره و بی‌آبرو کردن فعالان اینترنت خیلی فراگیرتر شده. از بیرما تا بحرین، از قزاقستان تا سوریه و از زیمبابوه تا ازبکستان از این راه و شیوه کار میگیرند. آزادی در اینترنت 2012 از نقشه احتمالی حزب حاکمی روسیه واحدی رئیس این جمهوری ولادیمیر پوتین هم یادآور شده که بنابر گزارش های مطبوعاتی روسیه برای خونسا کردن بلاگ نویس مخالف الکسی نوالنی گویا $300,000 جدا کرده است. سنجا کلی میگوید هرچند اینترنت در روسیه یک محیط نسبتاً آزادتر شناخته میشد، مقامات این کشور در پاسخ به موج اخیر اعتراض ها که اکثرش توسط اینترنت دعوت می شود، حمله ها به این شبکه را افزایش داده، فعالان را از پیامدهای نشر مطلب های انتقادی در اینترنت ترس می دهند. خانه آزادی می افزاید از 47 کشوری موردی تحقیق قریب نصفش در این مدت قانون های تصویب کردند که آزادی بیان در اینترنت را محدودتر می کند. با صورت عموم خانه آزادی پایانترین بهای آزادی بیان در اینترنت را به ایران و کوبا و چین و سوریه داده، کشورهای چون ازبکستان و بلاروس و پاکستان را در ردیف کشورهای ناآزاد رقم زده است. آذربایجان و روسیه در بین کشورهایند که وضع آزادیشان در اینترنت شاید در ماهای نزدیک بدتر شود. با این حال فریدم هاوس استونیا و آمریکا و آلمان را کشورهای در اینترنت آزادترین نام برده است. تاجیکستان در گزارش سالانه فریدم هاوس ارزیابی نشده است، ولی با باوری تحلیلگران با آن سلسله سعید بندان هایی که در سال 2011 و سال جاری از سوی خدمات علاقه و رئیسش بیگ ظهورف علیه سامانه های اینترنتی مشاهده شد، دوشنبه به احتمال غالب در شماره دولت های تعقیبگر قرار می گرفت. خدمات علاقه تنها بعد آغاز نارامی های بدخشان برای قریب دو ماه سایت ازیا پلوس را مسدود کرد. در آن روزها دسترسی به سامانه های آزادگان و بی بی سی نیز در تاجیکستان محدود شده بود. بیگ ظهورف همین طور دو ماه پیش از تاسیس یک گروه ویژه خبر داده بود که می بایست در اینترنت شرح نویسان بی امضا و منتقد را شکار می کرد.
شنونده عزیز، اگر شما هم درباره این مسئله نظر و اندیشه دارید، پس سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه ارگ و نظر و اندیشه خود را از طریق آن به ما بفرستید یا می توانید به ما زنگ بزنید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
با نزدیکتر آمدن زمان انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، برخی از احزاب شکایت دارند که حکومت به اصطلاح گلوی آنها را بیشتر و بیشتر می فشارد، با وجود آن که این حزبات طرفداران زیاد یا جایگاهی بالای در جامعه ندارند. در این میان دو حزب عمده مخالفه دولت، حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات است و هم نهضت اسلامی، شکایت دارند که حکومت در هر جا به اصطلاح آنها را پیش پا می دهد. چرا؟ عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
احزاب سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان به شمول حزب نهضت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات کدام وظیفه و مسئولیتی را در مقامات و نهادهای دولتی ندارند و همین طور در تصمیم گیری ها قبول این و یا آن سند و برنامه نیز فکر و نظر آنها به این نوبت گرفته نمی شود. این احزاب گاه با انتشار بیانیه و یا اظهار نظر در مورد این و یا آن حادثه از وجود و فعالیت خود درک می دهند، اما جایگاه و نفوذی را که یک حزب مخالف باید در جامعه داشته باشد تا حال به دست نآورده اند، زیرا حکومت دامنه فعالیت آنها را تا آنجایی که می خواهد محدود کرده است. احزاب مخالف در مقابل حکومت تاجیکستان خیلی خرد و ضعیف اند و ضعف و عجز آنها را هم حکومت و هم مردم احساس می کنند. ولی در این اواخر شیوه برخورد حکومت با این احزاب به ویژه حزب سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی طوری است که برخی از شناسان در آن خواطری های حکومت از افزایش نفوذ این حزب ها را مشاهده کرده اند. به نظر این تحلیلگران فشارهایی که در این اواخر حکومت بالای این دو حزب وارد کرده است، از جمله ندادن امکانیت برای برگزاری یک جلسه به رهبران حزب سوسیال دموکرات و اتهامات اخری دادستانی کل تاجیکستان علیه حزب نهضت اسلامی، بازگوی آن است که حکومت از حالا میخواهد شرکت این دو حزب را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مشکل سازد. ظفر صوفی تحلیلگری تاجیک میگوید با آنکه خیلی از برنامه و وعده های داده رئیس جمهوری از انتخابات پیشینه اش به اجرا نرسید و به این دلیل که شمار انتخاب کننده ناراضی و اعتراضی بیشتر می شود، مسئولین تلاش میکنند که سر نیش احزاب مخالف را که امکانی به منفعت خود تاب دادن وضع را دارند از همین حالا بگیرند.
فشار آوردن و پیشگیری کردن از بعضی فعالیت های حزب نهضت و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاید با اون خاطر است که حکومت به این نتیجه رسیده که این دو حزب موقع قوی تر نسبت اکثر دیگر در بین مردم و جامعه دارند. خب در فشار و انتخابات است، میخوان از حالا موضع گیری اینا را با این فشارها نرم کنند، یا که اصلا طور وانمود من که اینا نمیشد خیلی روشان اعتماد کرد.
اما مظفر علیموف مسئول مرکز تحلیلی شرق میگوید احزاب مخالف از جمله حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی به آن حد قوی نشده اند که در مقابل نماینده حکومت فعلی به مبارزه برخواسته وضع موجوده را تغییر دهند.
من گمان نمیکنم که در مقایسه سالهای پیشتر در سالهای آخر دو که نفوذ حزب زیاد باشد از جمله همین سوسیال دموکرات. البته در بین یک قشری معین جامعه بیشتر در بین روشنفکرها یک عبر احترام دارد، البته یک من نمیدونم که نفوذ بسیار زیاد داشته باشد، احتمال دارد در مقامات همیشه گمان کنم که اگر به همین مسئله راه کشاده شود احتمال یک جنبش پیدا شود، فکر نظرها زیادتر شود، یک تحلوکه شود.
از حال معلوم است که حکومت امکانی به این راحتی در صحنه سیاسی فعال شدن احزاب مخالف را نخواهد داد، ولی شرایط و صحنه سیاسی طوری تشکل می‌یابد که به باور ناظران امور فشارهای بیشتر حکومت بالای احزاب سیاسی می‌تواند در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 به تأسیس یک ائتلاف جدی این احزاب شبیه اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک منجر شود، تحولی که جانب حکومت با هر راه و وسیله تلاش خواهد کرد تا پیش راهش را بگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. آنگونه که در خبرها گفته مقامات ازبکستان و قرغیزستان در تکوده هستند تا از پهن شدن بیماری جلوگیری کنند که هزاران گوسفند را در هر دو کشور کشته است. بنا به گزارش ها سبب خروج بیماری نغزک یا گلافشان و مرگ گوسفندان که ثروت خانواده های فقیر است واکسینی بود است که برای ایمن نگاه داشتن گوسفندان از بیماری به آنها زدند. همکارم خورشیدی همدم گزارش میدهد.
مقامات ازبکستان به تحقیق قضیه مرگ هزاران گوسفند پرداختند که به گفته مقامات بعد گرفتن واکسن آلوده بر ضد بیماری نغزک و یا گلافشان هلاک شدند. کشاورزان و مقامات ازبکستان میگویند تنها در ولایت های سمرقند، قشقدریا و جیزق بیشتر از 12500 گوسفند تلف یافته است. یک متخصص ریاست بیطاری وزارت کشاورزی ازبکستان به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت گوسفندانی که واکسن گرفته اند در مدت 3-4 روز میمیرند. و افسود معلوم نیست واکسینه آلوده از کجا وارد شده است، ولی مقامات انتظامی یک نفر را با اتهام فروش این واکسینه به مؤسسه های کشاورزی در ازبکستان بازداشت کردند.
ما این حادثه را تحقیق میکنیم. از راه قاچاق این دارو را وارد کرده و غیر قانونی به کشاورزان فروخته اند. ما ترکیب آن را نمیدانیم و نمیدانیم که آن چی هست.
تا کنون 5500 دانه واکسینه آلوده را مصادره کردند، ولی گفته می شود در مجموع تقریبا 70000 واکسینه در ولایت های جیزق، قشقدریا و سمرقند تقسیم شده است. با گفته یک بیتار ازبک، اگر شیر خوردن گوشت این گوسفندان بیمار توصیه داده نمی شود، اما در صورت درست پختن گوشت آن برای صحت انسان ضرر نداشته است. ولی عین زمان مقامات ازبکستان فروش گوشت گوسفند در محله های نزدیک به خروج بیماری را ممنوع کردند. عین حادثه در ولایت جلال آباد قرقیزستان مشاهده شده است که در آنجا 1700 گوسفند بعد گرفتن واکسینه شبه مرده اند. تحقیق مقدماتی نشان داده است که واکسینه های آلوده بر ضد بیماری گلفشان را یک بیطار محلی از ازبکستان به قرقیزستان آورده است. امامت کلماتوف سربیطار ولایت جلال آباد در این باره به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت:
نمونه های واکسینه را به اوش فرستاده ایم که تشخیص کنند. در بیشکک نیز نمونه ها را تشخیص میکنند. پژوهشگاه جمهوریوی بایتوری با این کار مشغول است. نتیجه ها روز جمعه معلوم می شود. عین حال ما چیزی درباره ترکیب واکسینه نمیدونیم.
مقامات این کشور میگویند که 4500 نفری که از گوشت گوسفند بیمار خورده اند زیر نظارت طبیبان قرار دارند تا در صورت هر گونه بیماری فوراً معالجه کرده شوند. اما تا کنون هیچ موردی سرایت بیماری به انسانها در هر دو کشور به مشاهده نرسیده است. تایربک جوروبکو معاون سردار ریاست منطقوی میلیسه در جلال آباد گفت که به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری در این منطقه قرنطین اعلام کردند. یک تاجر محلی قرقیز که واکسینه ها را خریده و به ساکنان جلال آباد در قرقیزستان فروخته است به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت در واکسینه ها اسم پژوهشگاه بیطاری شهر پاکراوی روسیه نوشته شده است.
خورشید همدم گزارش میداد و دنیس کالباسوف مدیر همین پژوهشگاه، پژوهشگاه بیطاری و میکروبیولوژی روسیه گفت که واکسن علیه بیماری گلفشان که از آن گوسفند در ازبکستان و قرغیزستان را کشت در این پژوهشگاه تولید نشده است. به گفته او واکسن مذکور تقلبی بوده و در آن اسم پژوهشگاه آنها را نمیشتند. و در ادامه همین موضوع گزارشی داریم از تاجیکستان، از کولاب. در این منطقه دیگر هیچ کس حق ندارد به شهادت نامه مخصوص از ریاست بیطاری ولایت گاو یا گوسفند خود را در بازار بفروشد. به گفته مقامات این کار را به خاطر راه ندادن به صورت بیماری های حیوانات به انسان در منطقه انجام دادند. مومین احمدی همکاری ما در کولاب گزارش می دهد.
ساکنان کولاب دیگر حیوانات خانگی خود و یا گوشت و شیر آن را بدون شهادتنامه بیطاری فروختن نمی توانند. تا یک ماه اخیر داشتن شهادتنامه بیطاری جدی نظارت برده می شود و ساکنانی که بدون آن شیر و گوشت و یا حیوان زنده می فروشند جریمه می شوند. کارمندان اداره بیطاری از فروشندگان حیوانات زنده، فروشندگان گوشت و شیر در بازارها و دیگر نقطه ها شهادتنامه بیطاری که در آن سالمی حیوانات و نداشتن بیماری های سرایتی از قبیل سیل و بغمدر ثبت شده است سراغ میکنند. عبدالعلیم شاه‌حسین سردار اداره بیطاری در منطقه کولاب میگوید افزایش بیماری بغمدر که اکثرا از حساب حیوانات به واسطه شیر یا گوشت به انسان میگذرد باعث چنین تصمیم گشته است. شاه‌حسین میگوید تا یک سال اخیر بیش از 200 نفر ساکنان باری اول همچون گرفتاری بیماری بغمدرد در بیمارخانه ها ثبت شدند که اکثرا از حساب استعمال گوشت و شیر حیوانی گرفتاری چنین بیماری به این حال زدند. اما او میگوید هنوز نه همه ساکنان به مهمیت گرفتن شهادتنامه بیطاری سرفهم رفتند.
همه قانون بیطاری وقتی قبول میشود همه برای فقط ویترینر نیست، تمام کارخانه خود، جمعیت های سهامی که با پرو و پرورش کارکرد محصولات چهار خلق کارداره اون باید میره اجرا کنه. فقط ما یه ما طلب کنیدی همین کار اجرا کنید وقت ما نمیگیره.
شاه حسین میگوید در این کار باید با آنها ناظران منطقوی و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز کمک کند تا حیوانات بیمار بیرون از منطقه به فروش نروند. اما ساکنان به فعالیت اداره بیطاری و تامین شهادتنامه بیطاری با نظر شبهه می نگرند. نصرالدین گلمدوف یک ساکن شهر کولاب میگوید ده ها بار حیوانات خود را ام گذرانیده است، ولی پس از ام کنی هم آنها گرفتاری بیماری شدند.
او کسل بشود سیران او سومتی او کل مکنی با او کسل بشود دروی نوی تروکس دستگیر بگیرم دازواج میکن او کل کارکتی تشون وجه میکنم میرا بعد او هم کسل به کپس هم سندر داندر.
مراد بگین سفر آوه یک ساکنی دیگری کلوب میگوید این همه یک راهی درآمدی مبلغ است که کارمندان اداره بیطوری برآوردند.
این شودن نما برای گوه باید ترکور کنی زیادی برامده اما این گپ هست اگر هم گوه کسر شد میره یک دختر کوی را میمبری یک دختر نمیوی در پودم چیم دروی نرازه اینو بلو های خاک های کلشون میکنم چیم با هم کسر بومیم ولی هم گوه میکنم.
اما عبدالیم شو حسین افسردار اداره بیطوری منطقه این همه گفته ها رو به پایا میخوند. او میگوید کارمندان این اداره از تامین شهادت نامه هیچ منفعت مالی نمیبینند و این همکار تنها به خاطر سیاتی عامه عملی می شود. داشتن شهادت نامه بایطوری به صاحبان حیوانات خانگی در حال حتم شده است که سال ده ها ساکن در منطقه کلوب به بیماری سوختنی و بغم‌درد که از حیوانات میگذرند گرفتار می شوند. در اون یک ماه اخیر بیش از 200 ساکن منطقه کلوب برای حیوانات خود شهادت نامه بایطوری گرفته است که به گفته مسئولین این خیلی کم است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مقررات نوی فروش گوگوسفند در بازارهای منطقه کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
ساکنان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را برای آلترناتیوی پول ستاندن طالبان‌ها نگران کرده است. برخی از این ساکنان میگویند گدایان یا طالبان‌ها نیز خواندن سوره‌های قرآن کریم را عامل اساسی درآمد خود می‌حسابند، نه همچون محتاج بلکه مجبورند به خانه‌های ساکنان وارد شده آیات می‌خوانند و حق طلب می‌کنند. سرونوز روح الله همکار ما از دوشنبه در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
ماهینا ساکن 27 ساله پایتخت که به گفته خودش از آمدن مهمان‌های ناخوانده دلگیر شده است، گفت دیگر نمی‌تواند طالبان‌ها را با دادن یک یا دو سامانی از پس درش راند. به ادعای این ساکن پایتخت مراتبه چندم است که نفران 30 سالی گوناگون درش را می‌کوبند و مجبوراً داخل خانه شده با خواندن پاره از آیات قرآن طلب می‌کنند تا به آنها پول دهد.
پایتخت خواندم یک سامان شوندیم رفتم که وقتی که ما اصلاً چیزی نداشتیم که باید پوتیات خونه آخه حدیثاوی شاکی به همه خسرت اویت خان گفته لگون حدیثاوی نخوش شدنش ممکنه.
ساکنان میگویند چونین رفتاری طالبان‌ها ها توانسته که اعتمادی مردم رو به آنها کمتر کند. هم صحبت دیگری ما شرقیه خالوه آموزگار یکی از مکتب های پایتخت میگوید طالبان‌ها ها با هر روح میخواند پولی به مهنت پیدا کنند. اگر قسمی از طالبان‌ها ها براهی خواندن آیات و فاتحه مبلغ طلب کنند، طایفه دیگر با بهانه های گوناگون مبلغ مفت به دست می آورند.
گمانم شدن که من کدکم در خرابولو نوکنگی های بستکو تو در خوره بود که مرداشا برون بعد بچه ها برو وردن دوداشا پول دادن با گفت که با کمه با تیه گفت با خیلی مو مرمو جمع کردیم خیلی دودیم شنا گریفت رفت رمضان بود در رمضان گفت درو گفتگی شنا بیم.
از روحانیان میگوین نباید آیات های قرآن عامل پولکار کنی باشد، زیرا خواندن قرآن دیگر عمل است و پرسیدن صدقه چیزی تماما دیگر. عبدالفضل جلالوف یک روحانی تاجیک در صحبت با ما گفت که آیات های قرآن را برای این عمل استفاده نمودن گناهی کبیره است.
کسب کی مردم اصلا با واسطه برای این طلبندگی از طلب کسب حلال این فرض است که ما بشینیم خداوند منتی که معنای چی معنای شریعت نیست. شریعت از ما سن میده که در خانه بشینیم از خداوند میتیا خداوند یا این حال دیگه معنای چی دوست نمیدارم.
شکایت ساکنان در حالی به گوش می رسد که مقامات کارهای داخلی کشور می گویند تا امروز در این مورد یگان مراجعه به آنها نرسیده است و تا هنوز هیچ پرونده مشخص در رابطه با چنین افراد افتتاح نشده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در کوچه و بازارها شماره طالبان‌ها زیاد است، ولی اطلاعی در مورد مجبوراً وارد شدن آنها به خانه ساکنان قید نشده است.
تا امروز ما شخصا ندیدم یگان دلیلی که یگان خود مراجعه کرده باشد. غیر خانه وارد شدن به مورد یک جواب
جامعه شناسان میگن باید چنین حادثه ها پیشتر از شکایت ساکنان جلوگیری شود. سید شاه جمعیف جامعه شناسی تاجیک میگوید با وجود آن که سخاوت و صدقه یکی از انعنه های تاجیکان است، ولی نفرانی هستند که از این سوی استفاده میکنند.
در بین آنها همینگونه فکر رایج است که مثلا وقت چون پدری من طلبنده است وسیله یافتن پولی به درد می آمیشد بنیان. حکومت جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند به تصویب رساند. باید جدیتر باشیم سر همین قانون و کار بنیم.
هرچند شماره لولی ها در تاجیکستان کم نیستند اما ساکنان میگن حالا دیگر نفران دست به طلبندگی میزنند که نه بیمار هستند و نه بیچاره و نادر. سروین زیروغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش سرنوز رسیدیم به پایان بخش سوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. بعد از این موسیقی برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.